السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ابد العابدین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که باز منت گذاشت و به ما توفیق داد که دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت کنیم. عرض شد که بزرگترین باب معرفتی در موضوع اهل بیت عصمت و طهارت، موضوع علمیت اهل بیت عصمت و طهارت و نحوه تعلق علم حضرات به این عالم هست. بزرگترین شگفتی که ما در عالم اصلا میتونیم پیدا بکنیم الان همین هست، یعنی این که انسان موضوع امام خودش رو، حجت زمان خودش رو بررسی میکنه، متوجه میشه که در هر لحظه‌ای، در هر نفسی، در هر جایی که باشه، چه جای نزدیکی، جای دوری، هر فکری که داشته باشی قبل از اینکه اون رو عمل بکنی، اصلا خداوند یک حیطه و یک گستره عظیمی رو از وجود در وجود او تجلی داده که از همه چیز مطلع هست. عرض شد برای اینکه بدونیم این مبنای علمی چگونه ایجاد میشه، در خود روایات به اون پرداختن، ولو به این تیتر نیست. اینها رو موضوع بندی کردیم، شروع کردیم یواش یواش از یک گوشه‌ای تا رسیدیم به این که یک سری مبانی علمی تحت عنوان کتب، تحت عنوان صحیفه در دست اهل بیت هست. اولا ببینیم اینا چی هستند، ثانیا ببینیم جایگاه اینها در علم اهل بیت چی هست. صحیفه ها را الان چند تایی که در دسترس بود بیان کردیم، رسیدیم به کتب. اولین کتاب الهی که در دست اهل بیت عصمت و طهارت هست کتاب قرآن بود، که این دیگه گفتیم این ورژن آخر کتب الهی است و طبیعتاً از همه در مقام و در جلالت بزرگتره و ما به خاطر همین اول از اینجا شروع کردیم، از این نقطه شروع کردیم. در مسئله قرآن عرض شد که اولاً جمع قرآن فقط و فقط توسط اهل بیت، نگهداری قرآن فقط و فقط توسط اهل بیت. در جلسه بعد عرض کردیم که تفسیر قرآن اصلا جزء وظایف اهل بیت، یکی از شؤونات اهل بیت عصمت و طهارت، امام هر زمان این هست که مفسر قرآن است و این جایگاه رو به احدی ندادن، یعنی هیچ قائم مقامی که مثلا من نیستم تو برو تفسیر کن، تو برو هرچی به ذهنت رسید بگو من قبول دارم، اصلا چنین حقی رو به احدی ندادن. فقط و فقط خود اهل بیت عصمت و طهارت هستن که جایگاه مفسر بودن برای قرآن رو دارن. این هم از لحاظ ظاهری و هم از لحاظ باطنی بسیار روشنه، چون اصلا قرآن ناطق خود حضرته. یعنی اگر قرآن قرار بشه از خودش صحبت بکنه و از یک جای ما بخوایم از قرآن چیزی رو بفهمیم و بدانیم که مراد قرآن، مراد خداوند، مراد کلام الله در این موضوع، در این آیه، در این سوره، بلکه در کل سور الان مراد خداوند چیه، تنها کسی که میتونه اون رو تفسیر کنه اون کسی است که مستقیما مورد خطاب وحی الهی قرار داره و الان به ساعه قرآن رو بر تراز اون چیزی که امروز عالم نیاز داره تفسیر میکنه. این یک. بعد از اون گفتیم که یک جایگاه رفیع تری قرار داره در قرآن، در بیان مبانی قرآن، که اسمش تأویل قرآنه. مسئله تفسیر رو در جلسه گذشته بحث کردیم. مسئله تعویل قرآن موضوع امروز ماست که انشاءالله بتونیم بحث بکنیم. چند تا سوال رو مطرح میکنیم و بعد انشاءالله در ادامه ببینیم که تا کجا توفیق داریم که بحث رو ادامه بدیم. اولین سوال این که اصلا معنای تعویل قرآن چیه؟ دوم این که آیا میتونیم عقل رو به عنوان منبع تعویل قرآن بیان بکنیم؟ عقل درست و صاف و درست، نه عقل اونایی که مشوبه به همه چیز شده. سوم این که آیا موضوع تعویل قرآن در بین آیات قرآن هم بحث شده؟ یعنی قرآن یه تعویل داره غیر از تفسیرش و یه عده‌ای هستن که میتوانن این رو تعویل بکنن، آیا مورد بحث بررسی قرار داده گرفته شده یا نه؟ چهارم این که آیا انحصار تأویل قرآن در اهل بیت آیا در قرآن وارد شده؟ یعنی ما میتونیم به یه آیه استناد بکنیم که آیا تأویل قرآن فقط و فقط کار اهل بیت؟ سوال پنجم این که آیا اهل بیت که تأویل قرآن رو بلدن موظف به آموزش هم هستن؟ یعنی لازم به کسی هم بگن که مثلا تأویل این آیه، این کلمه، این واژه، این سوره چی هست؟ و ششم این که دانستن این مبانی که مربوط به تأویل و تفسیر قرآن شد چه خدماتی رو به انسان میده برای آمادگی برای اون حکومت الهی مهدوی، این رو در جنبندی انشاءالله اشاره خواهیم کرد. اما بپردازیم به موضوع اول، این موضوع انحصار تأویل قرآن شریف در اهل بیت مقدماتی داره. من یکی دو موضوع مهمش رو عرض میکنم. یک، ببینیم اصلا تأویل قرآن یعنی چی. ما اونجا که میخواستیم تفسیر رو بگیم تأویل رو هم اشاره کردیم، اما الان یه مقداری مفصلتر، نه به اون اندازه که حالا بخوایم بشینیم و کلمه کلمه و اینها نه، ولی که ببینید تأویل رو به معنای ارجاع گرفتن، یعنی ارجاع دادن یک مطلب به یک جای دیگه، یعنی این رو میبینی اینجا هست، این معنیش اونه، مراد اونه، درست شد؟ اینو بهش میگیم تأویل. مثلا میدونی ید الله یعنی چی؟ میگیم ید الله یعنی دست خدا. میگی نه، دست خدا که کفره، میگی نمیشه که، خدا که دست نداره، منظور قدرت اللهه، درست شد؟ این بهش میگن چی؟ تأویل قرآن. خب حالا در یه جای دیگه میگیم آه میدونی ید الله یعنی چی؟ میگیم خب یعنی چی؟ گفتید که قدرت الله. میگیم نه، تجلی قدرت الله از چه ناحیه شما میبینیش؟ از امیرالمؤمنین علی علیه السلام. پس ید الله یعنی علی. میگیم یه بطن دیگه از تأویل قرآن، این تفسیر نیست، این تأویله، درست شد؟ در تأویل ما یه تأویل اولیه گفتیم که شاید به عقلم میرسه، یعنی برای این که دوچار شرک نشیم عقل میگه ید الله یعنی قدرت الله. چرا؟ چون ید مجرای قدرت انسانه، پس وقتی میگه دست خدا یعنی قدرت خدا. ولی وقتی که دیگه اهل بیت میفرماد ید الله یعنی امیرالمومنین، ید الله یعنی امام هر زمانی، این که دیگه به عقل نمیرسه که، این دیگه فقط خود اهل بیت میتونن بگن. اینا دارم میگم مقدمه بحث دومه هم بشه، درست شد؟ فلذا نگاه کنید، این ارجاعه که این ید در قرآن که اضافه شده به کلمه الله به این معناست، یا وجه که در قرآن اضافه شده به الله یعنی صورت خدا منظور چی هست، درست شد؟ یا جنب که اضافه شده، جنب یعنی پهلو، به کلمه الله که جنب الله در قرآن اومده مراد چی هست؟ و بگم صدها واژه و آیه و به اصطلاح سوره‌ای که نیاز به تأویل داشته و تأویل اون رو گفتن، که کمترینش که دیگه خودتون شنیدید، مثلا کوثر در قرآن کیه؟ حضرت صدیق. کوثر در قرآن، کوثر که اسم حضرت نیست که، ولی که نگاه کنید میگی مراد از این سوره، مراد از لیلة القدر کیه؟ و این اصلا تفسیر نیست، لیلة القدر از صدیق طاهر. حال بشین تا توضیح بدیم براتون که چجوری یعنی چی. خیر من الف شهر، شهر چیه؟ میگه نگاه بکنید سوره توبه، در اونجا ما شهر رو گفتیم، 12 شهرها رو نگاه بکنید، گفتیم 12 امام، اینجا میگیم لیلت القدر بهتر از هزار تا شهره، هزار تا ماهه. 12 تا ماه داریم، میگه اگه 1000 تاشم بکنی این یکیه، از اون 1000 تا بهتر. دارم نکته میگم ها. خب اینه که دنبال شناخت حضرت صدیقه طاهره هستن، نکته عرض کردن، گوشه ای از یه نکته. خب اینها رو ببینید، هم جای تفکر و تعمق معلوم شد که اون رو از امام داریم، این رو هم از امام داریم، این رو میذاریم کنار این، میشینیم فکر میکنیم ببینیم مراد چیه، بعد میگیم سبحان الله. درست شد؟ این تا اینجا داشته باشی. در مبانی تأویلی قرآن بعضی از تأویلات وارد شده راجع به یه واژه است، راجع به یه کلمه، مثل کلمه یدالله. بعضی وقتا راجع به یه جمله است، گاهی وقتا راجع به یه آیه است، گاهی وقتا راجع به یه شیئه، گاهی وقتا راجع به یه اسمه. مثلا کلمه الساعه در قرآن اومده، یعنی چی؟ یعنی قیامت. ما فکر میکنیم قیامت کبرا، میفرماد نه، این شامل قیامت صغرا، یعنی قیام حضرت حجت هم میشه. گاهی وقتا یک آیه کامل رو تأویل میکنن، گاهی وقتا یک سوره رو یک جا تأویلش رو برامون میگن که عرضی هم کردم، گاهی وقتا اصلا کل قرآن رو یک جا برای تأویل میکنن که قرآن اینه، این قرآن اینه، ارجاع میدن کلمه قرآن رو، کل محتوای قرآن رو به اینجا. یعنی میخوای بدونی قرآن چیه؟ این قرآن. میخوای بدونی محتوای عملیاتی این شرح حال چی هست؟ میگن این میشه تأویل کل قرآن. پس ببینید، ما در تأویل ممکن هر یکی از این جایگاه ها رو پشت سر بگذاریم. من در اول بحث تفسیرم یه اشاره‌ای به این مطالب داشتم، منتها اینجا دیگه میباستی وظیفه بود که بیان بشه. خب آقا منابع تأویل قرآن حالا چیه؟ بعضی خواستن بگن که آقا ما اصلا تفسیر و تأویل قرآن رو با همدیگه یه جا میکنیم، بهتون میگیم از چه منابعی، چجوری ما تفسیر کنیم، چجوری ما تأویل قرآن رو بیان بکنیم. یک، اصلا این خیلی جالبه، یک، عقل. دو، سنت، روایات. یعنی شما عقل رو حاکم کن، روایات رو هم بیار کمکش. عقل بهت میگه تأویل ید چیه، یه قدرت. بهش بگوی تأویل این چیه، بهت میگه. میخواییم آقا اینو بررسی کنیم یه بار برای تا آخر عمرمون، ببینیم آقا این عقله چنین کاری اصلا ازش بر میاد یا نمیاد. فاتحه شو بخونیم بذاریم میشه. درست شد؟ یک، اولا این که اگه منظورتون از سنت همون روایاته و منظورتون از روایات همون اهل بیته، عرضمون اینه که به صراحت بیان شده که انما یعرف القرآن من خطبه، فقط و فقط قرآن رو من خطبه به، یعنی خود اهل بیت عصمت و طهارت که مورد خطاب اهل بیت، مورد خطاب خداوند در قرآن هستن، اونها میشناسن قرآن رو و میتونن تبیین بکنن. پس ببینید، ما یک مبنایی داریم، یک مبنای فکری عقیدتی در تشیع داریم. ما فکر میکنیم فقط مبانیمون همون 5 تاست، نه، یک مبنای عقیدتی داریم که تفسیر قرآن در هر زمانی یه مفسر بیشتر نداره، امام اون زمان. به علاوه این که او تأیید میکند تمام کلماتی که از ائمه سابق در موضوع تفسیر قرآن به دست ما رسیده. پس هر زمان یه مفسر قرآن ما بیشتر نداریم. درست شد؟ این رو داشته باشید یه گوشه، این راجب تفسیر. و اما راجب تأویل که میفرمایید که عقل میتواند چنین کاری بکنه، حالا یه کلمه قدرتی رو، یه کلمه ای هم به ذهنتون رسید از یدالله و گفتید و ما هم قبول کردیم و درست. اما اینقدر واژه های قرآنی وجود داره که نیاز داره به این مسئله که اصلا شما هرچی بشینی فکر بکنی به هیچ جایی نمیرسی. در تأویل واقعا نمیشود به عقل بسنده کرد. اگر منظورتون این است که میگید نه کوتاه اومدیم، منظورمون این نیست که عقل مستقلا میتواند کار انجام بده، میریم سراغ وجه دوم. عقل حاکمه با کمک روایات. خوب دقت کنید، میگیم در اینجا یه اشتباهی در بیان شماست. چرا؟ چون در واقع مفسر که عقل نیست، روایات، عقل میاد بیان معصوم رو، بیان مفسر رو حالی ما میکنه. حال کدومش مفسره؟ روایت مفسره یا عقله که داره اینو بیانش میکنه، توضیحش میده؟ نگاه کنید اشتباه نشه، مفسره روایته هست، اهل بیته هستن. این عقله داره چه کار میکنه؟ کمک میکنه که ما اون کلمات رو بفهمیم، رابطه این روایت رو با این آیه، با این واژه، با این سوره، با این قرآن بفهمیم. حالا این مفسره یا اون روایته یا اون روایات؟ فلذا دقت بکنید، این یه اشتباهی هست که صورت گرفته یا در لفظ یا در عقیده. اگه در عقیده باشه که به خدا پناه میبریم، اگرم در لفظ هست که اصلاحش بکنیم. آقا شما برای فهم هر مطلبی مجبوری که از عقلت استفاده بکنی. من شما یه فرمول ریاضی رو میتونی بدون استفاده از عقلت بفهمی؟ حالا اگه عقل خالص خالص بذارنش اونجا، هیچ مقدماتی بهش ندن، مگه میتونه چنین کاری رو انجام بده؟ اصلا عقل تعقل یک برنامه است، یک کاره، یک فعالیته که اون رو بیانش کردن در منطق و فلسفه، که وقتی انسان با یه مشکل فکری برخورد میکنه، میخواد اون رو حل بکنه، باید یک مقدمات و یک معلوماتی از قبل داشته باشه. نگاه کنید که اینجا میگیم روایات، بعد بشینه این روایات رو بچینه کنار هم دیگه، از داخل جوابهایی که داخل اونهاست جواب مشکل فعلی رو پیدا بکنه و ارائه بده. به این میگن تعقل. اگه مواد اولیه نباشه، تعقل به چه درد میخوره؟ در واقع در تفسیر اون مواد اولیه است که اساس بحث تفسیر رو راه میندازه. فلذا این مسئله کاملا اشتباه. اگر کسی فکر بکنه که عقل میتواند مفسر باشد، قطعا نمیتواند. وگرم میگید که عقل با کمک روایات، ما میگیم آه اشتباه دارید میگید. بگید روایات تفسیر قرآن میکنن، عقل سعی میکند که به ما بفهماند که بابا رابطه این روایات با این آیه، با این سوره چه هست. خب بریم سراغ بررسی رواییمون، بحث شیرینمون اینجاست. من این رو اون اوائل بحثم عرض کردم، چون بعضی وقتا بعضی دوستانی تذکر میدن که کاش همه روایات خونده نمیشد. من افسوس میخورم چرا بعضی از روایات رو نمیخونم. ببینید دو تا روش در بحثای عقیدتی وجود داره، این رو خوب دقت کنید. عزیزانی هم که گوش میدن، این هر از گاهی باید گفته بشه، من یه سطر میگم. یه روش این است که آقا یه روایت سه خطی، یه روایت یه خطی رو برمیدارم، من سه روز سه هفته راجبش صحبت میکنم. از کجا صحبت میکنم؟ از این بر، از اون بر، از مسائل اجتماعیش، مسائل فلسفیش، مسائل تاریخیش، اینقدر میگم و میگم و میگم تا شما این یه خط روایت رو قبول بکنید که آه این درسته. اما یه وقتی میبینید در یه موضوعی اینقدر روایت براتون میخونن که خودتون متوجه میشید نظر اهل بیت اینه، این روشیست که از بین رفت. ما به این روش داریم کار میکنیم، یعنی به جایی که یه روایتشو بگم و شروع کنم توضیح دادن از خودم، همه شما با اهل بیت مأنوسید. این روایت‌ها رو بخونید. وقتی که در یک موضوع 5 تا 10 تا 15 تا 20 تا روایت پشت سر هم می‌خونید، اصلاً نفستون میزون میشه. نفس سرکشه که میگه نه بابا ول کن این حرفا چیه؟ نگاه می‌کنید میگه این یکی، این یکی، این یکی، این یکی، همم هم شبیه هم، قال الصادق، قال الباقر، قال الصادق، قال الباقر. این از امام رضا، این از امام رضا، این از امام. ببینید این یه روش بسیار خوب تأنی در عقائده، از این تفره نریم. اگرم این وقتی دید ما گفتیم این روایت مثل اونه نمیخواد بخونیم، شما ناراحت بشید. ببینید کلام نور بود، کاش خونده بودیمش، ولو خیلی شبیه به اونه. خب حالا شروع میکنیم روایت. اولین روایت که میخوام عرض بکنم این در کتاب بصائر الدرجات جزء 4 باب 10 حدیث دوم. اگر از این کتابا یه جلدی داشته باشید میشه صفحه 480. خب این حدیث دوم رو ببینید. سند حدیث از فضیل ابن یسار هست. جناب فضیل ابن یسار میگه که خدمت امام باقر علیه السلام بودم، ازشون سوال کردم در موضوع یک روایتی که شنیده بودم. این روایت رو عرض کردم، گفتم آه این رو شما قبول دارید این روایت یا نه؟ روایت الان میخونیم. روایت اینه: ما من آیتن الا ولها ظهر و بطن. خوب دقت کنید، هیچ آیه ای نیست مگر یه ظاهر داره و یه باطنی داره. و ما فیه حرف الا وله حد و مطلع. این واو اینجا جا افتاده، واو بذارید، درست شد؟ الا وله حد و مطلع. این قسمت دو سه جور نقش شده، من روش سادهشو عرض میکنم. یه واو اینجا بذارید تمام درست میشه. و هیچ حرفی در قرآن نیست. حرفا، حرف اصلا حرفش هم تفسیر داره. کجا عقل میتونه یه حرف رو تفسیر کنه؟ کجا عقل میتونه؟ هر حرفی از قرآن رو که دست بگذارید، این یک شروع و انجامی داره، یک شروعی داره، یک حدی داره که اون میشه پایانش، و این مطلعی داره، یعنی شروعی داره، مطالبی داره. در اینجا ژرف است، اینطوری نیست. ما یعنی به قولهی لها ظهرون و بطن. میگیم فضیل میگه من سوال کردم، این که تو روایت میفرماد برای هر آیهی که نگاه میکنید یه ظهر، یه ظاهر داره، یه بطن داره، باطنی داره، این یعنی چی؟ قال امام باقر فرمودن ظهرون و بطنون هو تأویلها. یه ظهر داره، ظاهری داره که شما میبینیدش، یه باطنی داره که اون باطنش همون تأویلشه. تأویل پس میشه چی؟ باطن آیه. این تا اینجا این معنا رو داشته باشید.
صفحه
486 الان داریم میخونیم. منه ما قد مضا. از این تأویل ها، یعنی از این بطنش، بعضی چیزها هست که تاریخش گذشته، یعنی بهتون میگن این فلان چیز میگه که تاریخش گذشت. و منه ما لم یجد. بعضی از اونا هم هستن که هنوز اتفاق نیفتاده، میگن این فلان چیزه در ایام ظهور حضرت این اتفاق میفته. خب این است. یجری کما تجری الشمس و القمر. این قرآن، این تأویل قرآن جریان داره، همون طوری که میبینید شب و روز، همین طور ماه و خورشید جریان دارن، هر روز میان و میرن ها. هر روز خورشید به یه سبک جدیدی نورافشانی میکنه، هر شب ماه به یک سبک جدیدی در یک اندازه دیگری خودش رو نشون میده و راه رو نشون میده. دیدید؟ همیشه ما از نعمت خورشید و ماه در شبان روزمون استفاده میکنیم. به این میگن قانون جریه. یعنی ببینید، شما یک کتاب دارید، یک کتاب تاریخی، جغرافی، فارسی، هر چیزی، یه تاریخی داره، فلان روز نوشته شده، موقع نوشته این جمله منظورش فلان کاره، تمام شد. اما وقتی میگن جریان داره، یعنی این که این در اون زمان منظور اون بود. امام این زمانه میگه که همین کلمه ای که حضرت حق فرمودن مربوط به ماجرای امروز ماست، شأنش اینه، همین این موضوع امروز ما. آقا این چیزی که میخواد بعدن اتفاق بیفته در ایام ظهور، این شأنش همین آیه است. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. این بعدنه، هنوز اتفاق نیفتاد. حالا ببین ادامه حدیثو چقدر قشنگه. کلما جاء تأویل شیء منه یکون علی الاموات کما یکون علی الاحیا. اصلا نگاه بکنید، این به اصطلاح این قرآن اینجوریه که همونطوری که نسبت به اموات، نسبت به گذشته ها اتفاق افتاده و ما میگیم منظور این بود، الان نسبت به اینایی که الان هستن، بلکه بگیم نسبت به اونایی هم که بعدن میان، همینجور جریان داره. این خورشید داره بر همشون میتابه، هر روزی یه جوری. این قرآنه، این هست. اون تا روح قرآن رو باید پیدا بکنی که این قرآن چجوری میتابه، به چه وسیله میتابه. امام زمانت رو باید دریابی. قال الله تعالی و ما یعلم تأویله الا الله. خداوند فرمود این تأویل قرآن که این طوریه که همیشه برای همه تأویل داره، این رو هیچ کسی بلد نیست مگر خدا. بعدش میفرماد و راسخون فی العلم، و اونهایی که محکم و راسخن در موضوع علم. خب خدا رو که میدونیم، اون راسخون فی العلم که این علم تعویل بهشون داده شده اونا کی هستن؟ حضرت میفرماد و نحن نعلمه، ما اون راسخون فی العلم هستیم، ما میدونیمش. تموم دیگه. نگاه کنید خداوند در اینجا اومده چه کار کرده؟ انحصار کرده بحث تأویل قرآن رو در خودش و راسخون فی العلم. خودش رو که میشناسیم، راسخون فی العلم کی هستن؟ حضرت میفرمان ما هستیم. پس غیر از اهل بیت هیچ کسی بحث تأویل قرآن رو بلد نیست. این حدیث اولی که نمیست. حدیث بعدی که میخوایم عرض بکنیم، حالا این رو حالا چون طلبه ها ممکنه بعدن دوستان عزیزمون گوش میدن و بعضی هم سر جلسه شرف حضور دارن، ببینید یه بحث اشتباهی رو ما در اصول میخونیم تحت عنوان این که استعمال لفظ در اکثر از معنا محاله. یه حرف بی خوده. استعمال لفظ در اکثر از معنا نه تنها محال نیست برای خداوند، بلکه دقیقا جریان داره. فلذا یک آیه میبینید هم به گذشته بر در تأویلش بهش استناد میشه، با همون جمله خداوند حال رو هم گفتن، با همون جمله خداوند آینده رو هم گفتن. هیچ مشکلی نمیشه. میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا که آقایون میگن شاید مثلا فکر کردن بشه، زمین که نمیشه. مطلب دوم ولش کنیم، این که چه کسی هست که عالم به تأویل این بحث هست، به این تأویل هست. من این رو ارجاعش میدم به باب هفتم که به اصطلاح جلسه قبل راجبش میخوندیم. در باب هفتم همین باب، یعنی همین جزء چهارم باب هفتم، حدیث پنج، میشه صفحه 470. این حدیث یه سطری است، بخونیمش. اسحاق ابن عمار نقل میکنه که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، از امام صادق علیه السلام، که ان للقرآن تأویلا، برای قرآن یک تأویلی است غیر از تفسیرها. چون در تفسیر گفتیم اون الفاظ ملاکن، طبق اون الفاظ ما بیان میکنیم، ولی در اینجا اصلا یه چیزی میگیم که هیچ ربطی به اون لفظ گاهی وقتا نداره. میگیم فحشا یعنی فلان، صلات یعنی امیرالمومنین. اصلا ببین ظاهرش اصلا هیچ اشاره‌ای به اونجا نداره. این یه علم است که در سینه بعضی هست و میدونن که این یعنی این. بعد موقعی آیه رو ترجمهش میکنی به این بحثی، میبینی چقدر زیبا شد. قرآن واقعا زنده است، واقعا داره الان صحبت میکنه باهات. تعبیر خیلی عجیب هست. میفرماد برای قرآن یک تعبیری هست، فمنه ما قد جاء، بعضی از اون هست که قبلا گذشته، و منه ما لم یجه، بعضی از اون هست که هنوز نیومده. فاذا وقعت تعبیل فی زمان امام من الائمه، وقتی که یه تعبیلی اتفاق میفته در زمان یک امامی از ائمه، ببین این امام های از ائمه که در زمان حضرت رسول خدا که نیستن، یعنی بعدن این تعبیل ها اتفاق میفته، درست شد؟ خب چه اتفاقی میفته؟ عرفه امام ذلک الزمان، اون کسی که میفهمه که این تعبیل فلان آیه قرآن است که الان داره اتفاق میفته. و خسف القمر، این کی اتفاق میفته؟ این رو امام اون زمان میفهمه که این کدومشه؟ کدومشه؟ مراد از قمر چیه؟ کی میخواد اتفاق بیفته؟ اون خود حضرت هست که به این علم میدانند و میتوانند خلاصه استناد بکنند. بگذاریم، برگردیم به همون باب دهم که بودیم. میخوایم ببینیم موضوع تأویل در آیات قرآنی چه نوع آیات هستن، چون آیات تقسیماتی داره. میتونید که مثلا محکم و متشابه که حالا میگیم بعضی از تقسیماتش در روایت اومده، در همین کتاب بصائر جزء چهارم باب دهم حدیث سوم رو مطالعه میکنیم. این حدیث اون حدیث قبلی که البته خوندیم تو همون باب هفتم، حدیث هفتم تکرار همین حدیث است، یعنی در اونجا اومده اینجا هم دوباره تکرار شده بود، از امام صادق علیه السلام. وحیب ابن حفص نقل میکنه، میگه که سمعته یقول، شنیدم که حضرت میفرمودن ان القرآن فیه محکم و متشابه، آیات قرآنی بعضی هاشون آیات محکمن که عرض کردم اون جلسه قبلی، یعنی ظاهرش که نگاه میکنی متوجه میشین مراد چی هست، دوچار کفر و شرک و بحثا نمیشین، مسئله اینه. بعضی هاشون متشابهات قرآنن که اگر بخوای همونجور که لفظش هست ترجمهش بکنی مثلا دوچار شرک میشین، یعنی خدا صورت داره، خدا دست داره، خدا اینجوریه. خب بعد حضرت فرمودن خب ما عقیدمون چه جوری است؟ فعمل محکم فنؤمنو به، آیات محکمات ما بهش ایمان داریم و نعملو به و ندینو به، ما بهش عمل میکنیم، اصلا جز امتیازات دینی ماست، درست شد؟ اعتقادی ماست. و عمل متشابه، آیات متشابه فنؤمنو به ولا نعملو به، ما بهش واقعا قبول داریم. فعینما تولو فثم وجه الله، خب؟ ولی که موقعی که فکرشو میکنیم میگم خدا که وجه نداره، این منظور باید یه چیز دیگه باشه. آه صدق الله و رسوله، خدا و رسولش درست گفتن، ولی من معنیشو نمیفهمم. یعنی من ایمان دارم به صحتش اما نمیدونم معنیش چیه، تعبیرشو بلد نیستم. و هو قول الله تبارک و تعالی، این همون آیه ای هست که اینطوری بیان میکنه قرآن رو، فاما الذین، این خوب یادتون باشه مثلا توی ایام ولوشور سیاسی و بحثای جوری که میشه از این آیات خیلی استفاده میکنن. خوب دقت کنید، اینجا بیانی هست، بیان عجیبی است. میفرماد فاما الذین فی قلوبهم زیغ، اونهایی که در قلبهاشون یه مریضی و مرضی وجود داره، فیتبعون ما تشابه من، اینها میرن دنبال آیات متشابه در قرآن. چرا؟ ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، به خاطر این که دنبال هستن اگه بشه با این آیه رو بگن منظور اینه منظور اونه، خودشون ترجمه شون، چون کسی که نمیدونه منظور چیه، به روایت هم که نمیخواد مراجعه بکنه، یه جوری چی میکنه، به نفع خودش بهره برداری میکنه، میگه اینا این پدرسوخته ها هستن. نگاه تو آیه داره میگه اینا پدرسوخته هستن، و پدرسوخته تویی که داری تفسیر به رأی، تأویل به رأی میکنی، درست شد؟ و ابتغاء تأویله، دنبال این هستن که اگه بشه یه جور تأویلش کنیم به نفع خودمون، نونو از قرآن بکشیم بیرون، درست شد؟ و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. ابتدای این آیه رو هم پس خوندیمش، هیچ کسی تعبیر قرآن رو نمیدونه مگر خدا و راسخون در علم که اهل بیت عصمت و طهارت هستن. این هم حدیث سوم. بریم سراغ موضوع بعدی. این بحث انحصار رو به صورت صریح و روشن در همه ائمه اطهار میتونید شما در حدیث چهارم همین باب ببینید. ببینید این از برید اجدی هست از امام باقر علیه السلام، میفرماد که فی قول الله تعالی و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، من این سوال کردم ببینم امام باقر علیه السلام چجوری تفسیر میکنه، یعنی کی، یعنی چی، تأویلش چیه. حضرت فرمودن ببینید از ابتدا تا انتها همشون نورون واحد، حال موقعی میخوان صحبت بکنیم چه قشنگ و چه ظریف صحبت میکنن. حضرت فرمودن رسول الله افضل الراسخین فی العلم، یعنی راسخون فی العلم، ما 14 نفرمونیم، اول و آخر نداره، بهترین اون کسانی که راسخ در علم هستن و محکم و استوار در علم هستن خود حضرت رسول خدا بود. قد علمه الله جمیع ما انزل الله الیه من التنزیل و التأویل، خداوند تمام اون چیزی رو که بهش یاد داده بود، چه در ظاهرش که بهش میگیم تنزیل، چه در تأویلش که یعنی باطنش، همه این رو به حضرت رسول خدا یاد داده بودن. اینجور نیست که حضرت رسول خدا حال به تعبیر بعضی یا ظاهر اسم اعظم و مثلا بلد نبود باطنشو، نه بابا وظیفهشون این بود که ظاهرش تنزیلش رو و بر اساس اون بجنگن. وظیفه حضرت امیرالمومنین بود که بر اساس تأویلش بجنگن، باطنش که کسی نتونه تفسیر به رأی بکنه، کسی نتونه تأویل به رأی بکنه، نگی مال خانواده ماست، مال خانواده کسی نیست، حضرت باید بگه. میفرماد که و ما کان الله لینزل علیه شیئا لم یعلمه تأویله، هیچ آیه‌ای هیچ کلمه‌ای در قرآن نبود خدا نازل بکنه بر پیغمبر و به صورت تأویل اون رو به او یاد نداده باشه. خب و اوصیاءه من بعده یعلمونه کله، خوب دقت کنید، اینجور نیست که این علم مال حضرت رسول خدا بود، حضرت امیرالمومنین دیگران نداشتن، اوصیاء بعد از ایشون که امروز آخرین وصیشون حضرت حجت هستن که امام غائب ما هستن، که ما البته غائبیم، درست شد، ایشون هم تمام اون تعبیل قرآن و تفسیر قرآن را میدانن، یعلمونه کله، درست شد. والذین لا یعلمون تعبیله، کسایی که تعبیل قرآن را بلد نیستن مثل ماها، اذا قال العالم فیه بعلم، وقتی که امام زمانشون میاد تأویل قرآن رو میگه، این داره وظیفه ما رو در عصر ظهور میگه ها، وقتی که امامتون شروع کرد گفت تعبیر قرآن الان اینه، باید چه کار کنن؟ فاجابهم الله بقوله، باید اینجوری جواب بدن که خدا به جای اونها در قرآن جواب داده. این حواستون باشه چجور ترجمه میکنن، بعد گیر نیفتید. خب خدا در قرآن وقتی که میخواد جواب ما، ما باید چی بگیم؟ وقتی امام زمان اومد گفت که تعبیر این آیه این میشه، ما باید چی بگیم؟ میگه خدا در قرآن جواب رو گفته، گفته باید اینجوری بگن، یقولون آمنا بهی کلون من عند ربنا. ما اعتقاد داریم به این چیزی که شما در تعبیر قرآن فرمودید و همه اینها از نزد پروردگار ما داره میاد، اینا از ناحیه غیر خدا نیست. حالا این کلمه ربنا دیگه نکاتی داره که نمیخوام وارد بشم. والقرآن له خاص و عام. آقا این قرآن دارای آیاتی است، بعضی هاشون آیات خاصن، بعضی هاشون عام و محکمون و متشابه، بعضی هاشون محکمن، بعضی هاشون متشابهن، و ناسخون و منسوخ، بعضی هاشون ناسخن، بعضی هاشون منسوخن. اینها نیاز به تفسیر دارن، نیاز به تعبیر دارن. حالا محل کدومش هست که ما کلمه تعبیر رو به کار میبریم؟ در اون محکم متشابه هست. داشت شدیم؟ در اون محکم متشابه جایی هست که قشنگ بستر علم تعبیره، چون محکماتش رو متوجه میشیم اما متشابهاتش رو متوجه نمیشیم. حالا همون خود به اصطلاح محکمات هم گاهی وقتا تعبیلاتی دارن که انسان میباید اونها رو یاد بگیره. خب این حدیث 4. حدیث 8 هم همین هست. خب که یک حالا کوچولو در سندش تردید شده. حدیث 8 رو ببینید صفحه بعد، اونجا گفته ان احده ما، یعنی راوی انگار مردد شده، یادش نیست که از امام باقر شنیده یا از امام صادق، در صورت که روایت قبلی گفتیم این از امام باقر علیه السلام هست، ان ابی جعفر. این یکی، یک کلمه هم آخرش اضافه داره. نگاه بکنید روایتو، بعد از اون که میگه والقرآن له خاص و عام و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ، بعد میفرماد بر راسخون فی العلم یعلمونه، اونایی که راسخ در علمن که در آیه فرموده بود و گفتن خود ائمه هستن، اونها میدونن که خلاصه چی هست. در بعضی از آیات همین مبنا رو به صورت اجمالی بیان کردن، من این رو هم اجمالیش رو عرض میکنم خدمتتون. ببینید اولین جایی که به اصطلاح بیان اجمالی هست تو همین باب دهم حدیث 1 هست. حدیث 1 رو بیارید که یه مروری برش بکنید. این حدیث از ابوالصباح، ابوالصباح میگه نحنو و قوم، معذرت میخوام، ابوالصباح میگه من خدمت حضرت امام صادق بودم، حضرت فرمودن که یا ابوالصباح، ای ابوالصباح، نحنو قوم فرض الله طاعتنا، ما قومی هستیم، ما اهل بیت کسایی هستیم که خداوند واجب کرده اطاعت ما رو، لنا الانفال، انفال در مالکیت ماست، لنا صفو المال، اون پاکترین و بهترین اموال مال ماست، خدا قرار داده، و نحن راسخون فی العلم، ما همون کسانی هستیم که در قرآن معرفی کرده الراسخون فی العلم، ما همون کسانی هستیم که در قرآن گفتن اینها مورد حسد واقع میشن، و نحن المحسودون الذین قال الله، ما همون محسود هستیم، همون کسانی که حسد بهمون میخورن، ما رو میکشن، به قتل میرسونن، سر این که ما علم داریم، سر این که ما خوبی داریم، ما منش داریم، بزرگواری داریم. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، اونها این مردم، همین مخالفین اهل بیت، حسد میبرزن به اهل بیت سر اون چیزی که خداوند به امام حسین عطا کرده، خداوند اینها رو به امام حسن مجتبی عطا کرده که اونها فرزندان پیغمبر باشن، اینها رو چنان حسادتی دارن به اینها که اینها رو حاضرن قطعه قطعه کنن. فلذا محسودون در قرآن کیان؟ اهل بیت عصمت و طهارت هستن. خود کلمه محسود نیست، یحسدون الناس، اینها حسد میبرزن مردم، پس یه محسود میخواد، اون کسی که مورد حسد واقع میشه اون کیه؟ ائمه اطهار. فرضا ائمه اطهار یکی از اسامیشون در قرآن محسودونه، مورد حسد واقع شده، نه که از این آیه در شأن اهل بیت اسمش. حدیث 6 هم همین متن هست و بسا دیگه اون رو برای زیر وقتی که داریم قرائت نمی کنیم، توفیق نیست، حدیث شماره 5 رو به سراغ رد میکنیم که با حدیث 7 یکی هست. حدیث شماره 5 ببینید، از ابی بصیر هست، ان ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام که فرمودن که نحن الراسخون فی العلم و نحن نعلم تعویله. ما همون را... ببین فقط همین تکیه روایت است. ما هستیم که راسخون فی العلم هستیم که در قرآن آورده و ما هستیم که تعویل قرآن رو بلدیم. ما تنها کسانی هستیم که مرجع بیان تعویل قرآن هستیم. اگه کسی مدعی شد دروغگوئه. ممکنه بگید خب تو این قرآن که نگفته، که تو این روایت که نگفته که ما فقط تعویل قرآن میدونیم. میگیم بابا وقتی میگه ما راسخون فی العلم هستیم، حالا برگردید آیه قرآن، اونجا میگه الا الله و راسخون فی العلم. در اونجا انحصار رو گذاشته، گفته فقط و فقط خدا و راسخون فی العلم. وقتی که حضرت میفرماد راسخون فی العلم ما هستیم، یعنی غیر از ما دیگه هیچ کسی دیگه این مسئله رو بلد نیست. بریم سراغ موضوع زیبایی که مسئله تعلیم تعویل قرآن هست. ما تا الان راجع به تعلیم تفسیر داشتیم، ببینیم آیا تعلیم تعویل قرآن هم داریم یا نداریم. دیگه برمیگردیم دیگه باقی موضوع رو تو همون باب هفتم به اصطلاح پیگیر میشیم، به اصطلاح که ببینیم چه میشه. که توی اون باب هفتم حدیث سوم رو میخوایم قرائت بکنیم که میشه صفحه 469. خواهیم ببینیم آیا اصلا وظیفه‌ای دارن اهل بیت برای اینکه تأویل قرآن رو هم به ما یاد بدن یا نه فقط همون تفسیر و روخونی و فلان اینا دیگه کفایت، یه بستتون یا نه اینطوری نیست. ان انس ابن مالک خادم رسول الله، یادتون هست من راجع به انس ابن مالک قبلا بحث کردم، خدا انسان رو عاقبت به خیر بکنه، این در منزل حضرت رسول خدا بود و خادم حضرت رسول خدا بود، همه چیز رو دیده بود، آخرش مشکلاتی براش بشه. خادم رسول قال قال رسول الله لعلی، حضرت رسول خدا فرمودن خطاب به امیر المؤمنین، یا علی انت تعلم الناس تأویل القرآن بما لا یعلمون. تو یعنی کرنو دارن میگن شرح وظایف امامت اینه، تو تعلیم میکنی به مردم تأویل قرآن رو به اون چیزی که اونا بلد نیستن، یعنی تأویل قرآن از محدوده عقل این مردم خارجه، اونا بلد نیستن، شما میری تأویل قرآن رو به اونا یاد میدی، درست شد؟ پس این شد یکی از وظایف امامت. امامت درست شد؟ این کلمه لا یعلمون که اینجا آوردن اشاره به یک آیه است که میفرماد که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی ضمن این که حضرت امیرالمؤمنین وظیفش است که به ما بگه، ما که بلد نیستیم وظیفمون چیه؟ تو قرآن گفتن از اهل ذکر، اهل ذکر که اهل ذکر رو تعبیلش رو بیان کردن، یعنی اهل بیت عصمت و طهارت، بپرسید از اهل بیت اگر چیزی رو بلد نیستید. یکی از چیزهایی که ما بلد نیستیم چیه؟ تعبیل قرآنه. پس باید زانو بزنی یاد بگیری از مفسر اصلی، از اون تعبیلگر اصلی قرآن. فقال علی، حضرت امیرالمومنین عرض کردن که ما ابلغ رسالتک بعدک یا رسول الله. گفتن که آه من به اصطلاح این رسالت شما رو چجوری مثلا من با چی انجام بدم؟ حضرت فرمودن تخبر الناس به ما اشکل علیهم من تأویل القرآن. این کاری که من بهت میگم یعنی این، یعنی برید آه مسائل مشکلاتی که پیش میاد، ید الله رو اینا خودشون نشستن فکر کردن کردنش، قدرت الله درست کردن، وجه الله که نتونستن، جنب الله رو که نتونستن، این هزاران مورد دیگه‌ای که در قرآن هست که نتونستن، اونا رو تو برو براشون توضیح بده. درست شد؟ پس ببینید تا اینجا مشخص شد که این به اصطلاح من تأویل القرآن که اومده، این من بیان ما اشکل علیهم هست. درست شد؟ یعنی اون چیزی که بر اونها مشکل شده رو تو بیانش میکنی برای اونها، وگرنه غیر از این دیگه نیازی نیست. اگه اونها سوال کردند و برشون مشکلی بود، خب میگیم خب اگر اینطوره که یکی از وظایف امامته، چرا پس یه کرسی تأویل قرآن نداشتیم ما در بین اهل بیت؟ جوابش به روایت دیگری است عرض میکنم. بیا برای جواب این ببینید حدیث شماره 1 همین باب صفحه قبلی، این حدیث از
حضرت ابی عبدالله امام صادق علیه السلام هست. راوی میگه که سمعته یقول، شنیدم که ایشون میفرمونن ان من علم ما اوتینا تفسیر القرآن. یکی از علومی که به ما عطا شده ما اهل بیت داریم، یکیش تفسیر قرآن، نه همه علممون، یکیش تفسیر قرآنه. و حکایت علم تغییر زمان و حدثانه. من نظرم اینه که این تکیه که آوردن متصل به تفسیر قرآن، منظور تأویل قرآنه. تأویل قرآن رو دارن توضیح میدن. اون چی هست؟ این که اگر تغییر ازمنه شد، مثلا این قرن تمام شد و قرن بعدی و امام بعدی چجوری میشه و حوادث، اصلا یک حوادث جدیدی شد، میخوایم قرآن رو تطبیق بدیم الان بر زمان فعلی، تأویلش رو بیان بکنیم، این علم کجاست که اسمش علم تأویل میشد، درست شد؟ این کجاست؟ میگه اینم در نزد ماست، از اون علمی که خداوند به ما داده یه قسمتش هست. و اذا اراد الله به قوم خیرا اسمعهم، وقتی خداوند به یک قومی اراده کرده یک خیری رو بهشون برسونه، گوشاشون رو باز میکنه، اونا رو شنوا میکنه. این خیلی عجیبه عزیزم. من بارها و بارها تجربه کردم، آدمایی میشینن سر کلاس، همین سر درس خودمون، ان شاءالله اینجا که اصلا نداریم، اینجا بدش منم، گوش میدن احادیث اهل بیت و آخرش هیچی متوجه نمیشن، میرن. یعنی هیچ تغییری در منششون، در افکارشون ایجاد نمیشه. اسمعهم یعنی میشنواند به اونها، یعنی گوششون رو باز میکنه. در جای دیگه حضرت داره الله یفتح مسامع من یشاء من عباده، خدا گوش اونایی که خودش میخواد، یعنی لیاقتش رو دارن از خودشون نشون دادن رو باز میکنه. حضرت بسیاری بودن در میزه گردایی که عرفا بزرگ در اونجا حضور داشتن، رفتن شرکت کردن، اصلا بین دو تا رو میگرفتن، بحث میآوردن، سوال میآوردن، آخرش بدبخت شد. آدم در زمینی که اینا رو میخونه باید همش دستش دراز باشه، از خدا بخواد، از اهل بیت بخواد نجاتش بشه، عاقبت به خیر بشه انسان. بعد حضرت فرمودن که ولو اسمع من لم يسمع لول لا معرضن، اگر که خداوند بشنواند این رو به یک کسی که لم يسمع، گوشش بسته است، درست شد؟ انک لا تسمع الصم الدعاء، خدا خود قرآن میگه، میگه اون کسی که کر مادرزاده، تو نمیتونی پیغمبر بهش حرف بشونی، این گوشش پره، هر کار بکنی نمیشه. میگه اگر این طوری بشه چه اتفاقی میفته؟ این پشت را میکنه، معرض میشه، اصلا به ضررش تمام میشه، چون اگه نشنیده بود باز به نفعش بود، الان شنید، حجت برش تمام شد، پشتم کرده، میگه برو بابا ببینیم مسخره بازی، هر روز یه چیزی میگید، متوجه شدید؟ این خیلی براش بده. فرضا یه کسی دید آه افتاد تو دایره انکار، باز زود ول کنه، هی نشینه به زور، هی گوش بده، بعد بگه آ نمیفهمی ولش کن، دیگه کار خرابتر نکن. فلذا میگه در ما معرض، یعنی پشت کننده، بلند میشه میره، که انلم یسمع، انگار که اصلا گوش نداد، ولی این گوش داده، به گوشش خورده، حجت برش تمام شده. ثم امسک هنیتا، بعدش یه کمی حضرت سکوت کردن، ثم قال لو وجدنا، اینجا مهمه، لو وجدنا وعاءا و مستراحا لعلمنا والله المستعان، اگر ما میدیدیم وعا یعنی چی؟ یعنی ظرفای بزرگ، یعنی آدمای با ظرفیت، اگر آدمای با ظرفیت میدیدیم، و اگر مستراح معنی جایی که انسان احساس راحتی داره، حالا برای یه جای خاص هم میگن، نه این یه اصطلاح برای یه جای خاص نیست، یه کلمه است، یعنی اگر ما یه جایی احساس امنیت میکردیم و یه آدمی پیدا میکردیم که مثلا این تحمل شنیدن بحثای ما رو داره، ما میگفتیم بهشون. پس ما مشکلمون دو تا چیزه، یکی آدم ظرفیت دار نیست، یکی هم فضای امن وجود نداره. به این بابایی میگیم بلند میشه میره سر کوچه داد میزنه، هم خودشو درد سر میندازه، هم ما، خب مردم نشنیدن اینا رو، این مقدمات رو ندارن، تو حق نداری بری اینا رو بگی داخل کسی که اصلا نشنیده هیچی رو، این درست نیست. اگر خواسته به کسی بگی، بیاد بشونش، بگی آی مقدمات از اینجا بیا تا اینجا، تو من جوابی سوالتو بدم، نه حالا یکیو بگو حاج آقا، یکی گفتنی نیست، من نمیتونم به تو بگم، اگه میخوای بگم بی بری 10 ساعتو گوش بده، بیا سوالاتت هم جواب میدم، بعد این سوال تو جلسه 12ام بحث شده، تو جلسه 30ام بحث شده، این کسایی که اینو شنیدن 30 جلسه نشستن فکر کردن، شنیدن، گوش دادن. جایز نیست من بخوام یه دفعه یه حرف آخر رو بزنم، یا حرف آخر میذاریم یه تیر خلاص میزنیم. نعوذ بالله، من این کشت و کشتاره، این کشتار عقیدتیه، نباید اینطوری صورت بگیره. کسی که آمادگی نداره خودتو بزن او را، نگو، به نفع اونه و به نفع توه، مگر که حاضر باشه مقدمات رو طی بکنه. این هم از این. پس ببینید علت عدم آموزش چیه؟ عدم آمادگی ما و عدم آمادگی فضا. حالا یه اشکالی هم تو ترجمه این است و اینا، من دیگه خیلی ریز نمیشم به کارش. موضوع آخری که داریم، علت این که بعض وقتا اصلا ائمه میگن کی گفته که ما بلدیم، یعنی انکار میکنن. علتش تقیه است، همون عدم امنیتی که اینجا داشتن، خب همین هست. برای این هم بخوایم متوجه بشیم، این روایت شماره دوم رو که بعد از این هست ببینید، میفرماد که محمد ابن مسلم نقل میکنه، بخواید باید ببینید این افراد رو در رجال و فلان اینا ببینید که هر کدوم شرح حالش چیه، خود محمد ابن مسلم کی هستن، این ابوالخطاب کیه. خیلی میخواستم حالا یه نکته میگم راجع به بحث رجالی، اما فعلا این روایت رو بخونیم. میفرماد که دخلت علیه، من خدمت حضرت رسیدم همون زمانی که به اصطلاح ابوالخطاب رو کشته بودن. ابوالخطاب یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام بود، خب مشهور شد که این از غلاته. من کاری به شخص ابوالخطاب ندارم، اصلا راجع به ابوالخطاب بگن درست، چون من تاریخو خیلی بروبر کردم که ببینم میشه تکذیب کرد. دیدم اصلا خود اونایی که تاریخو نوشتن، خود اونایی هم که تحلیل کردن، میگن آقا جون مثلا همه گفتن این بده، ولی این گفته به این دلیل، این گفته اونجوری شد، این گفته تو اون تاریخ، این گفته تو این تاریخ، اصلا خیلی ضد و نقیض، ولی همه همزبون شدن بر علیه این آدمه، گفتن که این آدمه قطعا از غلات بود، غالی بود در حق اهل بیت، ولی که حالا مثلا این گفته به این دلیل، به این تاریخ، در این شهر، اون یکی گفته نه به اون دلیل، در اون تاریخ، در اون شهر دیگه، مثلا اینا شو دیگه کار نداره. اما این رو بدونید گاهی وقتا بعضی از افرادی که اصحاب خاص ائمه بودن و مثل مثلا سلمان فارسی برای امام صادق، برای امام باقر بودن، در چشم مردم حتی گاهی وقتا در کتب رجالی آدمای بدی جلوه داده شد. آقای مفضل ابن عمر رو برید ببینید مابقی افراد راجبش چی گفتن. کتاب توحید مفضل و فلان اینا مشهوره، جلد 52 53 بهار رو بردارید قدم بزنید ببینید که اون کسی که در موضوع آخر الزمان از حضرت امام صادق علیه السلام سوال میکنه و حضرت او رو لایق میدونن، ظرفیت داره، داره بهش میگن و این همه روایت ازش نقل شده، مفضل ابن عمر جعفیه. درست شد بعضی هم یعنی آدم از غلاطه. این کلمه غالی و اهل غلو بودن یه چیزی هست، مثل الان داریم میگیم ضد ولایت فقیه ها، که زود میچسبه دیر کنده میشه ها. درست شد؟ کافی تو مثلا به یه طلبه ای، به یه کسی توی یه جمعی مرگ بر ضد ولایت فقیه، این دیگه بیچارش کرده. حالا کی میخواد اینو بچسبونه این بچه؟ کی میخواد بکنتش؟ صد تا آیت الله نمیتونن اینو درستش بکنن. کافی این مثلا صحبت دیدی اینم اینجوری بود، این اینطوریه، یه مارک اینطوریه بحث غلو. درست شد؟ یه نفری اگه با کسی دشمنی داشته باشه بی جا و بی جهت، کامل کافی این کلمه رو به کار ببری، کلمه رو به کار ببری، این از غلوه. آقا دیگه همه عقاید اینو میبرن زیر سوال. این اصلا آدم اهل فهمیه، حضرت به او اعتماد دارن، این اعتقاد صحیح داره، ولی هیچ کسی این حرفا رو قبول نمیکنه. بحث من ابوالخطاب رو کار ندارم، ولی که بعضی از این افرادی که گفتن اهل قلوبن اینا گوش ندید، بگذاریم. منتها کیه و چه جوری اینا، حالا مثلا من یکیشو عرض کردم، کار به ما بقیه افراد نه، اگه وقتی بخواد باید دونه دونه بشینیم اونا رو بحث کنیم که بخوایم چی بکنیم. میفرماد بعد از این که حالا بالاخره این جناب ابوالخطاب رو گرفتن و کشتنشو، بعد گفتن که این گفته امام صادق خداست و منم پیغمبر از طرف اونم، از این حرفا. ببینید اینا یه جاکارایی برای یه نکاتی داره، به نظر میاد که خیلی مثلا چی نه، اینا نمیفهمیدن این چی میگه، یا اینکه این نه اهل قلوب باشه، اگه همچین حرف اشتباهی زده باشه و خدا رو بسا وجه الله رو با خود ذات خدا اشتباهی گرفته و نمیفهمیده، خب اون دیگه هرچی هم اومده سرش هم حقش بوده. خلاصه میگه بعد از این که حالا اون چیزایی که اتفاق افتاد و کشته بودنش و مثلا قرار بود اتفاقاتی براش بیفته، سوال کردم گفتم این حرفایی که این میزنه مثلا نظرتون چیه؟ حضرت فرمودن به محمد ابن مسلم اینجوری میگن، میگن باید شخصیت این هم برید ببینید. میگه به من اینجوری فرمودن که فحسبک فحسبک والله یا ابا محمد، برای تو که برای تو کفایت میکنه ای ابا محمد، که کنیه هم محمد ابن مسلمه، ان تقول فینا، این که تو در مورد ما اینجوری معرفی کنی ما رو به مردم، یعلمون الحلال والحرام. میگن این امام صادق کیه؟ بار بگو این امام صادق کسی که حلال حرام رو میفهمه. همین بیشتر نمیخواد بگیم. و علم القرآن، راجع به قرآن هم تفسیر و اینا رو میفهمه، متوجهه. و فصل ما بین الناس، از قضاوت بین دوتا آدم هم اگه بیان اونجا بگن آه این مثلا حق با اینه یا با اینه، اینم متوجه میشه، فصل بین الناس هم میتونه. فلما اردت ان اقوم اخذ بثوب، میگه من این حرفا رو شنیدم که پس اینا اهل بیت دیگه همینن دیگه، این سقفشونه، میخواستم برم دوباره این گوشه لباسم گرفتن کشیدن دوباره فرمودن فقال لی یا ابا محمد و ای شیء الحلال والحرام فی جنب العلم، این حلال حرامی که من گفتم اینا در جنب، یعنی در مقایسه با اون علم الهی که ما داریم این هیچی نیست، حواستو جمع کن. انما الحلال والحرام فی شیء یسیر من القرآن، حلال حرام در یک گوشه کوچکی از قرآن نهفته است. ما مفسرین نشستیم میتونیم همه رو بیان کنیم، درست شد؟ و این که خلاصه حواست رو جمع بکن که یه وقتی نشه محدود بکن تمام ما رو در این چیز. خب حالا بیایم جنبندی داشته باشیم، وقت گذشت. ببینید عزیزان، اگر که شما این مبانی رو یاد گرفته باشید، خوب دقت کنید، من یه دو سه تا قسمت از همین احادیث رو پشت سر هم میگم، بعد نتیجه گیری مشخص میشه. ما الان متوجه شدیم که میبایستی عقیده داشته باشیم به این که تأویل قرآن و تفسیر قرآن فقط کار اهل بیت، این یکی. دوم متوجه شدیم که هر زمانی امام همون زمان به تناسب همون موقع میتواند علم این رو داره که تأویل قرآن رو، همون جری قرآن بود که عرض کردم، میتونه قرآن رو مطابقت بده به اون چیزی که در زمان خودش داره اتفاق میفته. یعنی بگه آیه کافره هست تو این آیه هستا اینها، اینه، اینی که با من داری اینجور حرف میزنه، این مشرکه هست تو این آیه هستا، این همون قوم فلان یهود فلان هستن تو کشور فلان، فلان جا تو روستای فلان جا هستن. خب حالا ببینید، اگر ما اینو بلد باشیم و ایام ظهور هم صورت بگیره، اگه حضرت بگن ما با طیب خاطر میگیم صدق الله و رسوله و وصی و رسول، همشون درست. اما اگه اینا رو بلد نباشه میگیم آقا اینا که تو گفتی کی پیغمبر گفت؟ با خود ازش میگم پیغمبر که همچی حرف نزد، شما چرا از خودت حرف در میاری هر روز؟ امروز گفتی اینا کافرن، یه آیه اینا هستن، فردا میگی اونا، پس فردا میگی منم دیگه، درسته؟ آقا شمشیر بردارید، ان الحکم الا لله، بیاد بزنیم بکشیمش، این میشه. فلذا اگر میخواید در ایام ظهور جایگاه درست و محکمی داشته باشید، دوچار تزلزل هایی که بعضی ها میشن نشید، باید این مبانی عقیدتیمون تکمیل باشه، آماده باشیم برای ظهور مفسر قرآن، تأویلگر قرآن. من به تناسب بحث میگم، درست شد؟ وگرنه دوچار لغزش هایی میشیم که خدا نکنه. اما اگه آماده باشی، حضرت میتونه با طیب خاطر از تو در یه جایی به اندازه مکنتی که تو داری ازت استفاده کنه. میدونی این متزلزل نیست، یا این نامه منو بگید برو تو فلان روستا، حداقل برو اینو بگو، یا هر چی اونام بگن، میدونی این خودش که متزلزل نمیشه، اینا بلد از قبل خونده، حواس بوده، فکر کرده، کار کرده. خدا ان شاء الله بعد از حضرت صدیقه طاهره همین ساعت رو ساعت ظهور حضرت مولامون قرار بده و ما رو از بهترین اعوان و انصار اون حضرت قرار بده. سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.